الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا بعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وجعله من خير شيعته وأنصاره والمستشهدين بين يديه. اللهم وفقنا لطاعته وترك معصيته. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. بحثمون در آیاتی بود که دلالت بر امامت وجود مقدس امیرالمومنین سلام الله علیه میکرد. رسیدیم به ششمین آیه که آیه 27 سوره مبارکه بقره باشه، و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله الله رؤوف بالعباد. علامه مجلسی دیگه به خاطر وضوح آیه خیلی بحث از آیه نکردن، فقط در این حد که از مدارک سنی ها گفتن مفصل ما روایات داریم که این آیه در شأن وجود مقدس امیرالمومنین سلام الله علیه نازل شده، و خوندیم روایاتش را که وقتی که امر شدن حضرت امیر که به جای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در بسترشون بخوابن، وقتی که مشرکین اراده داشتن که حضرت را بکشن، حضرت امیر فرمودن، عرض کردن به منظر پیغمبر، یا رسول الله اگر من بخوابم شما سالم میمونید؟ حالا این دوتوره باید سنی نده ولی داره در روایاتش، حالا اینی که علامت به سوردان سالم میمونید؟ فرمود بله. حضرت امیر عرض کرد من کشته بشم جانم به فدایشون. از وقتی که قرار گرفتن جای پیغمبر اکرم، خدا به جبرئیل و میکائیل خطاب کرد که من بین شما دوتا اخوت قرار دادم، عمر یکیتون رو کوتاه‌تر از دیگری قرار دادم، و هر کدوم خواستید اون عمر کوتاه رو اختیار کنید، هر دو عمر کوتاه رو برای دیگری خواستند. و بعد خدا خطاب کرد چرا مثل علی نبودید و که بین او و پیغمبر برادری برقرار کردم، حالا برید پایین و محافظت کنید. و جبرئیل اومد بالا سر و حضرت میکائیل هم پایین پا، و جبرئیل عرض کرد به به، چیست مثل تو ای پسر ابو طالب؟ خدا به تو مباهات میکند. پس ملائکه این آیه را بران حضرت فرستادن بر رسول خدا، در وقتی که حضرت متوجه مدینه طیبه بودن، در شأن حضرت علی بن ابی طالب سلام الله علیه فرستاد. و حافظ ابو نعیم نیز نزول این آیه را در شأن آن حضرت از ابن عباس روایت کرده است. حالا وجوهی که از این آیه میشه استفاده کرد بر امامت امیرالمومنین سلام الله علیه، وجه اولش اینه که ملائکه معصومند، و در میان ملائکه حضرت جبرئیل و میکائیل افضل از بقیه ملائکه‌اند، بلکه حضرت جبرئیل را قرآن امام و سید، حالا امامم تعبیر اون سید اهل سما در روایات ازش تعبیر شده، در قرآن کریم هم مطاع ثم امین ازش به مطاع تعبیر شده. مطاع کسیست که ازش اطاعت میکنن، یعنی معنای امامت میده، حالا ولو تصریح نکنیم به امام، کسی که ازش اطاعت میشه یعنی هرچی میگه گوش میکنن. جبرئیلی که خودش مطاع اهل سماواته، هم خودش اعتراف میکنه در این روایت، هم خدا بهشون میگه چرا شما مثل علی نبودید. این روایات که زید بن حارثه دلیل بر برتری و فضیلت امیرالمومنین حتی بر جبرئیل امینه. اتفاقا از نظر شیعه بحث مسلمه، چیزیش این بحث در این که سنی ها این رو نقل کردن. وقتی کسی از سید اهل سماوات و ملائکه مقربین بالاتر باشه، اسمتش قطعیه، چون ملائکه معصوم هست. و وقتی معصوم شد، ممکن نیست که غیر معصوم که اونا باشن برای معصوم امام باشن، و این بشه رعیت یه مش آدم بی سر و پایی که مثلا حتی خود اونا هم در مورد اینها ادعای اسمت نکرد. این یه وجه. وجه دیگرش اینه که خداوند متعال در آیه می فرماید و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، جانش را می فروشد، اما از این فروش جان هیچ قصدی و هدفی و نیتی نداره مگر مرضات خدا. این معناش اینه که هیچ طمع مادی، حالا طمع مادی شما از ملکیت زمین و آسمان بگیر و تمام گنج‌ها بگیر و هیچ طمع مادی در قبال این قصه نداره، هیچ طمعی به بهشت و جهنم هم نداره.
چون نمیگه قرآن فرمود ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه، یعنی در مقابل نفس مؤمنین خدا بهشت را ثمن قرار میده، مبیع میشود نفس مؤمنین، ثمنش میشه بهشت. قرآن و تورات و انجیل هم میشود سندش، خدا هم میشود مشتری، مؤمنین هم میشن بایه. اما اینجا امیرالمؤمنین فروشنده است، خدا خریدار ثمن مرضات الله نه بهشت. یعنی این کسی که در این آیه مورد ستایشه، یه پا گذاشته رو فرق جهنم، یه پا گذاشته رو فرق بهشت، یکی بر سر دنیا یکی بر آخرت. از همه دنیا مافیها صرف نظر کرده، از همه آخرت با مافیها صرف نظر کرده، از جهنم و ترسش صرف نظر کرده، از بهشت با همه نعمتاش هم صرف نظر کرده. تنها طرف معاملش مرضات خداست، که قرآن هم میفرماید و رضوان من الله اکبر، هیچ چیزی دیگه بالاتر از مرضات خدا نیست. این یعنی کسی که در عقایدش و در نیتش هیچ چیزی جز خدا دیگه جا نداره و این فوق اسمته، معصوم، گناه نمی کنه، خطا و سهو نداره، اما این که اصلا در نیتش جز مرضات الهی نباشه این فوق اسمت میشه. هیچ چیزی جز رضوان خدا برای سر نظرش نیست. وقتی شد فوق عصمت، نمیشود یه همچی کسی که خلوصش به حدی رسیده که بهشت و جهنم هم دیگه مد نظرش نیست. اصلا واقعا به قول یکی از آقایون میگفت که ما اینا رو تصور اجمالی کردیم، یه تصور تفصیلی بکنیم خیلی قصه حیرت انگیزه. واقعا اگه از فردا بیان اعلام کنن دا حضرت جبریل بیاد مثلا به وجود مقدس امام اعظم که به این مردم اعلام کنید آقا ما بهشت و جهنم رو جمع کردیم، جهنم جمع شد، قصه اصلا یه بهشت هم جمع شد، هر کی مثلا خدا را عبادت کنه، نماز بخونه، روزه بگیره، خدا ازش راضیه، هر کی هم عبادت نکنه و نماز بخونه خدا ازش راضی نیست، اما جهنم نمیبره. اونام که خدا ازشون راضیه بهش نمیبره. شما فقط یه نماز خدا وکیل ما هیچ تغییری هم مثلا ما به قول علامه مجلسی ما ترس نمیشه میگه اگه نماز نخونیم یا بچه‌مون مریض بشه و یه وقت مال ما دست بره یه وقت خونمون سر بخوره، اینا نباشه. یعنی واقعا بگن آقا هیچ تغییری برای شما در نظام مادی، نظام سلامتتون، نظام مثلا زن و بچه‌تون، نماز بخونید یا نخونید هیچ تغییری نمیکنه، بهشت هم نمیرید جهنم هم نمیرید، فقط خدا از کسایی که نماز میخونن راضیه، هم اونایی که نماز نمیخونن روزه نمیارن خدا ازشون راضی نیست. وقت ببینید چند نفر دیگه تشت میمونه که نماز بخونه. واقعا واقعش به این معنا به تفسیر دادم فکر کنه و ببینید ماها آخرش به قول علامه مجلسی، ولو این که لحظه‌ای که می‌خوام واسه الله اکبر بگیم در نماز میگیم قربتن الله، ولی این غایت ادناست. حالا به زبون و تصور مطلق میگیم برای خدا، اما واقعا اگه بری تو سلسله غایاتی که ما در نظر داریم و داریم عبادت میکنیم خدا را، غایت اقصای کارهای ما یا ترس از جهنمه یا بهشت یا وفور نعمت‌های دنیاست، یا اکثر خلقم ترس از دست دادن همینی که خدا بهشون داده که یه نماز نخونیم یه بلای سرمون بیاد، بی احترام میکنیم پدر و مادرمون، یه وقت یا به اون بچه‌هامون بی احترام میکنن، فردا پیر میشیم کسی زیر بالمون نگهداره، و یه نهایتش اینه. یعنی اگه تعجبش کنی نهایتش اینه. واقعا اگه همه اینا رو بردارن و همین الانشم شما تجربه کنید، خدا رحمت کنه که مراد ایشون فرمودن که مثلا برای مردم اگه خواستی ذکری بردی نمازی چیزی بگید، نه این نماز هر چی بخونه اونم خدا رضایت ازش پیدا میکنه، اونم چی میشه مقرب درگاه خدا میشه، اینا رو نه با هر کی این ذکر بگه، اون ذکری که پول توشه و مثلا روزی زیاد میشه و مثلا حوادث برآورده میشه، اینا رو بگی ببین چه جوری بعد با من برای صد میشینم بعدم میام اونجا این ذکر رو اینجا بنویس برام. اما حالا شما گفت ده تا نمازی که مثلا نمیشه هر کی نمیخونه خدا ازش راضی میشه، یک شک اومدن بس بگن آقا بگو ما اینو بنویس، این آیه خیلی آیه عجیبیه. و اونم کسی که خدا شهادت بده گفت، ببینید ماها بود قیامت معلوم میشه کی عملش چه جوری بوده، ان ناقد بصیر بصیر، اما خدا همین الان شهادت بده که این عملش جز برای رضای خدا برای هیچ چیز. حالا وقتی شد رضای خدا فقط، خدا چقدر ارزش داره و رضای خدا چقدر ارزش داره، میشود حد براش مشخص کرد؟ حالا باید میگه خود خدا میگه رضوان من الله اکبر، اصلا میشه حد مشخص کرد که رضای خدا چقدره؟ اونم قیدم که نداره دیگه، مطلق رضایت
خود خدا نامحدود.
ولذا اصلا ممکن نیست حد برای این عمل کسی مقرر کنه، چون این عمل چم میارزه. برای همینم خدا خدا هم قیمت روش نداشته، فقط میگه رضای خدا. کل بهشت میدم آقا، علم میدم آقا، بل میدم، اینجوری میکنم اینجوری میکنم این آقا. خود خدا میدونه خب اینا چه قابلی نیست که اصلا برای اینا این کارو نکرده، که فقط در مقابلش اینا رو قرار بده، بعدم نه ارزش این حرفا رو نداره. یعنی هر کاریش بکنی آخرش در مقابل خدا نه نسبت یک به ده تریلیارد تریلیون کاتریلیون، نسبت صفر عدده، چون آخرش بی نهایت در مقابل محدود نسبتش نسبت صفر و عدد میشه، چون بی نهایت یه وقت مثلا بالاخره یا هرچی هم زیاد بشه یا آخری داره، بعد بالاخره این اول آخرش حساب میکنیم نسبتش با این عدد میسنجیم، میگیم منتها خیلیه، مثلا 20 تریلیارد مثلا پای سر هم ردیم کنیم تریلیارد 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 مثلا به یک. اما وقتی اون طرف حد نداره اصلا نمیشه بگیم چند به چند، فقط دور میگیم نسبت صفر به عدد، هیچ به همه چیز. خب و اون رضایت خدا میشود اجر این کار، و خودش هم همینو نیت کرده خدا. حالا ببینید چقدر ثواب این کار میشه، نیکه در روایت داره یک نفس اون شب را امیرالمومنین میذاره وسط نبع عظیم داره. یه علت این که به امیرالمومنین نبع عظیم میگن، چون وقتی عرصات محشر به هم میریزه و گناهکاران از امت پیغمبر شیعیان امیرالمومنین فاجعه براشون میشه و حق و حق و ناس و این حرفا میاد وسط و بیچارشون میکنه، از تعمیر یه نفس از ثواب لیلۃ المبیت هم میذاره وسط و کل عرصات محشر با این یه نفس آروم میشه. اینجاست که معلوم میشه هیچ منافاتی نداره نبع عظیم بودن امیرالمومنین با قیامت، چون آخرش هم خود امیرالمومنین تو قیامت قیامت میکنه که قیامت قیامت میشه. یعنی نبع عظیمش سرش اینه که اون قیامت که شده نبع عظیم به این کار امیرالمومنین نبع عظیم شده، پس هیچ منافات نداره هم نبع عظیم تو قیامت باشه هم امیرالمومنین باشه. درست شد؟ وقت داره که میارن یه شیعه ای را که خیلی عجیبه بهار شریف هست، میارن یه شیعه ای را که این خیلی حق و ناس به گردنش، خیلی مظلمه، یه هر گناهی بگی به گردنش هست، هیچ احتمال اینکه بعد میاد و محاسبه میکنن و خود جهنمش قطعی میشه و بعد خدا بهش خطاب میکنه که یه فرصت داری ببین اینایی که حق به گردنت دارن کسی حاضره مثلا بگذره از این حقش یه چیزی از حسناتش به تو بده، مثلا یه از حقوقش بگذره، یه صدایی بزن شاید چیز به دادت بسید. این هم در عرصات محشر صدا میزنه کسی هست مثلا من گناهکار رو مثلا به دادم برسه و اینا. این که هم یه شبهه رو جواب بدم و این که آقا نمیدم گفتن یه قطعه اش برای امام حسین بریزه همه گناهانت بسته میشه، پس حق و ناسا چی میشه و پس عدل خدا چی میشه، اینا به قول آقای وحید میگو بینه هزاران طویله خرن. اینا فکر میکنن خداوند متعال که به یه قطعه اش که سید و شهدا میخواد کسی ببرد بهشت، به تضییع حق دیگران میخواد اینو ببره بهشت، چون اینجوری خیال میکنن و عدل خدا چی میشه. اینجا داره برو ببین از حقت میگذرن یا کسی حاضره چیزی بهت بده. این هم میاد و در عرصات محشر فریاد میزنه جلوی حالا اونا که حق به گردنش دارن و چی ندارن فلان اینا، حضرت امیر بلند میشن میان جلو و میگن خدای من حاضرم جبران کنم. و بعد وقت یه نفس اونم یه سر سوزن از اون نفس را حضرت امیر میگن من میذارم وسط برای اون کسانی که حق به گردن این دارن یا چیزی ازشون ضایع کرده یا طلبی ازش دارن، این مال اونا باشه. در روایت دارد که وقتی بعد خدا خطاب میکنه آنچه که در قبال این بدون دادن نگاه کنید برید بهشت، میگن از حقمون گذاشتیم. وقتی میرن تو بهشت و اون صحنه ها رو میبینن میگن یقین ما داریم که خدا دیگه هیچی نداره برا دادن، هر چی داشته داده، اصلا نمیشه تصور کرد که فوق اینم چیزی اصلا هست که خدا به ما داده. و تازه در حاضری که این که به شما دادن اصلا در مقابل اونی که برای اون بنده خدا هست و برای اصلا قابل مقایسه و عدد نیست که کنار اون قرار بگیره. وقتی این تازه یه نفسش که همه اونا رو صاف میکنه، اینم بهشتی میکنه، اون گناهکارا رو هم صاف و پاک میکنه و میبره بهشت. حالا قرارم اینه، این که خدا میفرماد مرضات الله، مرضات الله مگه میشه قیمت خودش که چقدره؟ همونطور که خودش بی‌نهایته، مرضاتش هم بی‌نهایته دیگه. حد نداره که بگیم آقا مثلا 10 تریلیاردشو دادن، مثلا 100 کاتریلیون مثلا بهشتی که هر کدوم از طولش به اندازه مثلا کل زمین باشه مثلا دادن، بعد میگه جای دیگه هم چیز دیگه هست، عددی نیست که بخوای در مقابلش اون عدد رو قیاس کنی. وقتی ببینید کسی که یه همچین ثوابی یه نفسش یا یه خوابیدنش داره، وقتی بشه معموم اونا بشن امام، اصلا میشه هم چیزی؟ استحاله عقلی نداره افضل وقت میشه این اصلا این آقا را میشه با همه عالم قیاس کرد. حتی در روایات ما داره لا یقاس بنا احد، ما ها در اثر قصور عقلی و فتور فکریمون خیال میکنیم مثلا ما اینقدریم، امیر المومنین مثلا اینقدر است، مثلا بعد آقالاست مثلا اصلا نمیشه حساب کرد، فکر میکنیم اینه نسبت یه نفسش به همه عوالم وجود نسبت صفر و عدده، دیگه چه برسه به خودش. برای همین هم یه گوشش هر کسی تصور کنه اینو میفهمه. ابن ابی الحیب المعتزلی میگه که به استادم ابوالحذیر گفتم که علی ابن ابی طالب افضل یا ابوبکر، گفت یه ضربت علی رو نمیشه با اعمال ثقلین حساب کرد تا چه برسد به ابوبکر. اعمال ثقلین جن و انس، ثقلین کیان؟ سید سال ذات پیغمبرن. حالا خاتم انبیا رو استثنا کنیم چون اون بزرگوار و حال ذوات مقدسه یکی از نور خودش، اینا رو استثنا کنیم چون تخصصا خارجه. بقیه ثقلین همه انبیا و اولیا و شهدا و صالحین همه رو میگیره، ضربت علی از این بالاتره. خب ما امیر المؤمنین میشه با کی قیاس کرد اصلا؟ وقتی چه این چه فرمون ظلم تو عدد الحجر و المدر، ما فکر میکنیم مثلا تو امیر المؤمنین خیلی دیگه مثلا ناراحت شدن از دست اینا، اینا میگن معصوم کلامش متن واقعه، آخرتش چی؟ در دنیا به ذره ذره وجود ظلم شده، چون امام ذره ذره وجود این آقاست. وقتی اینو جا به جا کنن ذره ذره عالم وجود محرومیت پیدا میکنه، ظلم بهش میشه. باید این خورشید به تابه اینو میگیرن این سراغ موشو میارن زش. حالا دیگه چون زیغه عبارته میگم از سراغ موشو چی هستن نمیگیرن ظلمت محض میارن. وقتی چه ظلمی به ذره ذره عالم وجود میشه، وقتی خود غیبت امام زمان میبینید چه ظلمی میشه. درسته که کشم ادا غیبه ها ان الابصار صحابه، اما خورشیدی که بیرونه میتابه کجا؟ خورشیدی که پشت ابر کجا؟ ظلمش قابل مقایسه اصلا نیست این ظلم. والا خدا اصلا تفضیلات ما بگذره، خب بالاخره ما هم روی این آتش چیزو میریزیم، منتها حالا ما یه مثلا یه فرقا میریزیم اونا همه آتش رو درست کردن. اما بالاخره ابوالحزیل من با دال زاله
افکاهی هم که
بیده رسول شده. آره دو ستر استاد داره قرار. حالا اینا استدلال با آیه در مورد این که میگم اصلا امامت چی، اصلا نیشه اصلا چیزی راجع به این آیات کو کسی که خدا نرف نداشته رو کارش که مثلا چقدر نیاز این قسم، میگه فقط من از ذات الله هیچی. مثل این که در بعضی روایات داره که واقعا چقدر ما مردم بدیم و چقدر جفتک میدادیم که مثلا روز خوری رو مثلا فحل میدونیم یا تو کوچه مثلا سیگار بکشه یا روز بخوره، چقدر ما کم گذاشتیم و کم ترویج کردیم اینا رو که اینا اینجور روزه ای که خدا میفرماد از سومولی و انا اجزابه خودم زداشم سینه میشه حساب کرد چه مثلا داره. همین ما از چیا داریم محروم میشیم، مردم از چیا دارن محروم میشن و حد میشه به چیزی که خدا جزاییوه. اگه مثلا به صیغه مجهول بخوایم اگه عجزی به باشه خواهی حرف دیگه مزارش اینکه عجزابه بعد از سومولی میشه حد این سبب این کار حساب کرد چقدر میشه. حالا قرارم اینه این روایت اصلا بحث امامت نیست، بحث اینه که اصلا حیرون میکنه کمدین عقول عالم را که اصلا میشه حساب کردین چقدر این ارزش داره. بعد اگه علامه از دستمون رو باید که یه نفسش قیامت رو برمیگردونه، عرصات و مسئله رو برمیگردونه، این به خاطر اینه که ما از بس کوچیکیم و مرچه افتاد تو لیوان آب گفت دنیا را آب برد، دنیا را آب نبرده تو رفتیشون ما بسکی کوچیکیم، خب خیلی مثلا برامون حساب میشه ولی اصلا قابل این حساب کتاب نیست. یه نفسشون کارو میکنه چون حد نداره این ثوابش. حالا بحثای دیگه هم آیه داره که حالا چجوری به شما عرض کنم طفل بودن امیرالمومنین چی میشه، بعد حالا میدونسته که کشته میشه یا نمیشه، این بحثا حالا ان شاء الله بعد. الحمدلله.